پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. استاد خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی و همچنین تشکر ویژه از اینکه این هفته هم علی‌رغم مشغله زیادی که حضرت عالی دارید در بحث‌های پژوهشی و بحث‌های قلمی که دارید ولی دعوت ما رو قبول کردید و خدمت شما هستیم. خب دوستان، همونطور که استحضار دارید، پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص داره به سوالات تاریخی شما عزیزان که در طول هفته تماس میگیرید و از ما میپرسید و ما در خدمت استاد پیشوایی هستیم که سوالات شما رو ایشون پاسخ بدن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، یک سوال تاریخی داشتیم. با اینکه همه ایرانی ها در جنگ مقدس شرکت داشتن، چرا در جنگ عاشورا یاری امام حسین شرکت نداشتن؟ علت چیه؟ با تشکر از آقای پیشوایی. خداحافظ.
تشکر از شما شنونده عزیز. پاسخ شما رو استاد پیشوایی میدن.
این هم سوال مهمیه. ما در کتاب مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام در جلد اول فصلی داریم به نام ساختار سیاسی و مذهبی شهر کوفه هنگام قیام امام حسین علیه السلام. یک بحث نسبتا مفصلی اونجا بحث ایرانیا مطرح شده، به این صورت که منجا دوستانمون بررسی کردن که اون زمان که امام حسین سلام علیه قیام کرد آیا شهر کوفه چقدر جمعیت داشته، مثلا 100,000 جمعیت داشته، کمتر بوده، بیشتر بوده. آمار دقیق که نمیشه به دست آورد، ولی آیا به صورت تخمینی اینا چقدر بودن که میگن 30,000 نفر از اینا به جنگ امام حسین سلام علیه رفتن؟ مگر در کوفه اون زمان چقدر جمعیت بود که 30,000 نفرشون به جنگ امام حسین سلام علیه رفتن؟ که مطابق دو روایتی که در دست داریم میفرماید ازدلف ایلیه 30,000 کلون یتقربو بیدمه الالله. 30,000 نفر به جنگ امام حسین رفتن، با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب میجست. مگر چقدر جمعیت بودن که این همه دشمن به اصطلاح کمربسته شون 30,000 نفر بودن؟ بعد آیا همه شیعه بودن؟ شیعه یه دسته بودن؟ آیا خوارج هم بودن؟ آیا از طرفداران بنی امیه بودن؟ که جوابش اینه که بودن. بعد بس میرسه به اینجا که از نظر شواهد تاریخی مسلمه که تعداد زیادی موالی یا همراه، نمی گفتن ایرانی، می گفتن موالی یعنی غیر عرب و عجم. وقتی می گفتن موالی یعنی عجم غیر عرب، یا می گفتن همراه. همراه یعنی سرخ چهره، ایرانی ها سفید پوست بودن دیگه. اینا رو به جای سفیدپوست میگفتن سرخپوست، یعنی اینا خوش قیافه بودن. به این عنوان از ایرانی یاد میشدن، موالی و همراه. اونجا اثبات شده که تعداد قابل توجهی از نظر تعداد همراه یا موالی در کوفه بودند. بعضی از مورخان عدد هم به دست دادن، گفتن 20,000 نفر موالی در کوفه بودن. اونجا یک بحث مهم مطرحی که خوی این موالی چی کار کردن؟ حالا اونجا بحث ورود حضرت مسلمه، اینا چی نقشی داشتن؟ این 20,000 نفر هیچ ردپایی به تعبیر جنوالی، هیچ ردپایی از این همه جمعیت نیست، مطلقا نیست.
درست.
این چجوری شده؟ متاسفانه باز هیچ سند تاریخی و نص تاریخی که به روشنی به ما نشون بده که اینا موضعشون چی بوده، آیا در اون بحران، در اون گیرودار کنار بنی امیه بودن، کنار حضرت مسلم بودن یا بیطرف بودن، هیچ گونه نص تاریخی در دست نداریم ما را یاری کنه. حدس زده میشه که این حدس هم بی جهت نیست، حدس زده میشه که اینها چون شهروند درجه دوم حساب میشدن، از زمان عمر ابن خطاب به بعد تا زمان علی علیه السلام حکومت اسلامی رنگ عربی، رنگ نژادی به خود گرفته بود، غیر عرب را به حساب نمی آوردن، تحقیر می شدن، مناسب مهم به اینا نمی دادن. که علی علیه السلام با این بس خیلی مبارزه کرد، خیلی جانب موالی را گرفت و اینا را بالا آورد، مخصوصا از نظر پرداخت بیت المال، حقوق و مقرری مساوی با عرب ها به اینا می پرداخت. و بعد از شهادت علی علیه السلام که معاویه به قدرت رسید، وضع را بدتر کرد، موالی را یه خیلی بیشتر تحقیر کرد. حالا یه حدس اینه که اینا تحقیر شده بودن، اینا در معادلات اجتماعی و سیاسی به حساب نمی آمدن، بنابراین موضع‌گیری اینا هم وارد تاریخ نشده، به شأن اینا توجه نمی کردن، بنابراین مورخین هم روی اینا حساب نگردن و اینا را در این حوادث موضع اینها را وارد تاریخ نکردن. این یه حدثه،
یعنی اصلا عوض میخوام اینا را مهم ندونستن،
مهم ندونستن.
اسمی از اینا بیارن،
اسمی از اینا بیارن شهروند
درجه دو،
درجه دو زمان مختار هم که جمع شدن، اصلا یکی از علل شکست مختار همین بود که حامیان و عمدتا از موالی بودن. این به اشراف عرب برخورد، اشراف خیانت کردن، گفتن بردگان ما، خدمتکاران ما، موالی همراه دور مختار جمع شدن، اینا فردا اشرافیت ما رو به هم میزنن، وضع ما رو به هم میزنن، نفوذ ما رو به هم میزنن. واقعا مختار یکی از بنده خدا مظلومیت های مختار همین بود. بنابراین حد زده میشه که اینا رو به حساب نمی آوردن و لذا موضع گیرنا واضح تاریخ نشده. این یه حدثه. حدثی دیگه اینه که خود اینها چون محلی از اعراب نداشتن، پا جلو نگذاشتن، وارد این کشمکش نشدن که وضعشون از اینم یه وقتی بدتر میشه.
حدث دومه.
حدث دومه.
خیلی متشکر، جالب بود، استفاده کردیم. شنوندای عزیز همچنان ما رو همراهی بفرمید.
چه شیرینی، چه شیرینی علایم خسروه، جانم پر ز فرهاد تو باشد، جانم پر ز فرهاد تو باشد، جان را رغبت شور جنونی، جان را رغبت شور جنونی، مگر حسن خدا داده تو باشد، دلم را ای امیر دریا، دلم را ای امیر دریا، به هر دشتی که سرخ از خون مردی، به هر دشتی که سرخ از خون مردی، تنین سبز فریاد تو باشد.
خب عزیزان، یه سوال کتبی دست ما رسیده که من محضر استاد پیشوایی قرائت میکنم و ایشون انشاءالله پاسخ میفرمایید. استاد سوال کردن که آیا در حجت الوداع حضرت زهرا سلام الله علیها و دو فرزند دلبندشون امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام حضور داشتن یا نه، و در این خصوص آیا ما گزاره تاریخی، نقل تاریخی یا روایتی داریم یا نداریم؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، در مورد حضور حضرت زهرا سلام الله علیها و شرکت ایشون در حجت الوداع روایات متعددی داریم در منابع متعدد و فراوان شیعه و اهل سنت آمده. عمدتاً هم روایتی است از امام باقر علیه السلام، او هم از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که جابر میگه در حجت الوداع ما همراه رسول خدا رفتیم به حج و چنین شد چنان شد و جریان شرکت حضرت فاطمه در طواف را هم نقل میکنه. جالبه که خیلی از علمای اهل سنت هم این قضیه را چه نقل میکنن، مثل واقدی در کتاب المغازی و دیگران، از جابر و از طریق امام باقر علیه السلام نقل میکنن. در مورد حضور و شرکت از زهرا خلاص بیشتر توضیح ارز میکنم، در منابع متعدد وجود داره، ولی حضور حسنین علیه السلام هیچ سند تاریخی نداره و ما میدونیم که این دو حضور اون زمان کوچک بودن. بله کوچک بودن. حجت الوداع میدونیم که در سال دهم هجرت واقع شد و حسنین علیه السلام متولد سال سوم و چهارم بودن، یعنی کودک 7 ساله و 6 ساله بودن. اما حضور حضرت زهرا سلام الله علیها و شرکت این بانوی بزرگ در حجت الوداع به این صورت منعکس شده که از نظر تاریخی مسلمه که پیش از حجت الوداع امیرالمؤمنین علی علیه السلام از طرف رسول خدا رفته بود به یمن.
درست.
علی علیه السلام با یه ایده و همراهانی که رفته بود به یمن با اونا برگشتن، در حجت الوداع شرکت کردن و رسول خدا صلی الله علیه با تعداد زیادی از مسلمان از مدینه و از اطراف مدینه آمده بودن به مکه. اینا در مکه به هم رسیدن. بنابراین مطابق این گزارش و مطابق این روایت، علی علیه السلام از یمن برگشتن به مدینه، محضر رسول خدا رسیدن. حضرت فرمود یا علی چطور محرم شدی؟ چگونه محرم شدی؟ علی علیه السلام عرض رسول الله به من که یاد نداده بودی که من چجور محرم بشم، ولی من خواستم محرم بشم، گفتم که خدایا من هم مثل رسول خدا محرم میشم. هر جور رسول خدا محرم شد و منم مثل او محرم میشوم. حضرت فرمود درست است و مشکل نداره. او قربانی آوردی؟ علی علیه السلام عرض کرد که بله، من 34 تا قربانی همراه خودم آوردم. رسول خدا فرمود منم 66 تا قربانی آوردم. می نویسن که مجموع قربانی‌ها که این دو حضور آورده بودن 100 تا قربانی. حضرت فرمود خب منم قربانی آوردم و تو هم قربانی آوردی، پس حج ما قرانه. فعلا عمره را که انجام دادی از احرام بیرون نمیایی تا قربانیامونو ببریم در منا اونجا ذبح کنیم. و علی علیه السلام رفت پیش حضرت فاطمه که همراه پدرشون و سایر مسلمان ها مشرف شده بودن به حج، دید که حضرت زهرا از احرام بیرون آمده و لباس رنگین پوشیده. نشانه اینه که از لباس خاص احرام و وضع خاص احرام بیرون آمده. علی علیه السلام ناراحت شد که چطور حضرت زهرا زود از احرام بیرون آمده، و رحمت حضرت رسول و حضرت فرمود درست عمل شده، اشکالی نداره، زهرا از احرام بیرون آمده چون حج او حج قران نبوده و بنابراین فعلا از عمره، از احرام عمره بیرون آمده. به این صورت که حضرت زهرا را علی علیه السلام به اون صورت دید، بعد قضیه را با رسول خدا در میان گذاشت، وارد تاریخ شده و این نشون میده که حضرت
شاهد تاریخیه.
شاهد تاریخیه، بله. مثلا متن عربیش اینه که قدم علی علیه السلام من الیمن فوجد فاطمه ممن حل، از احرام بیرون آمده و لبست ثیابا سبیغا، لباس رنگی و رنگ شده پوشیده. این حکایت از این میکنه که حضرت زهرا سلام الله در حجت الوداع شرکت داشته. همینجور اشاره کردم این در منابع متعدد شیعه و سنی نقل شده. مثلا از علمای شیعه مرحوم شیخ طوسی در امالی خودش، یعنی امالی طوسی، نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه، اونم از جابر بن عبدالله انصاری. همچنین مرحوم علامه مجلسی در بهار الانبار جلد 21 صفحه 383 و 440 این قضیه را نقل کرده. از علمای اهل سنت هم مسلم در صحیح خودش جلد 4 صفحه 41، واقدی در کتاب المغازی جلد 3، از همین سه جلدی هایی که شماره‌هاش هم دنبال هم سریالیه،
بله،
در جلد 3 صفحه 1087. صالحی شامی در سبل الهدا جلد 11 صفحه 95، بیهقی در دلائل النبوه جلد 5 صفحه 435، ذهبی از علمای معروف اهل سنت در کتاب تاریخ الاسلام جلد 2 صفحه 703، ابن کثیر شامی در البدایت و النهایه جلد 5 صفحه 147 و 167، و مقریزی مصری در امتاع الاسما جلد 2 صفحه 97 و جلد 9 صفحه 27. بنابراین خوشبختانه منابعش در تاریخ زیاد.
خیلی ممنون استاد پیشوایی که به طور مفصل توضیح فرمودید و منابعش هم از متون شیعه و سنی به عنوان سند نقل فرمودید. تشکر میکنم و امیدوارم که قابل استفاده باشه برای این پرسشگر محترم. میریم به اتاق فرمان و منتظر هستیم که سوال تلفنی رو تهیه کننده محترم پخش کنه.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
بفرمایید که حضرت امام سجاد در روز عاشورا در سرزمین کربلا چند سالشون بوده و اگه علی اکبر پسر بزرگ امام حسین بودن ایشون میشن علی اوسط، پس چطور که اون ایشون فرزند داشتن امام محمد باقر در کربلا حضور داشتن ولی علی اکبر اینجا که میگن هنوز ازدواج نکرده بودن؟ اینو بر مورد زحمت روشن هم دستون در نکنه. خیلی ممنون.
تشکر از شما خواهر محترم که شنونده رادیو معارف هستید. پاسخ شما رو استاد پیشوایی میفرمه.
بله، بحثی هست که در حادثه عاشورا علی اکبر وقتی گفته میشه آیا همین علی اکبر جوان شهید مشهور مقصوده یا امام سجاد علیه السلام علی اکبر بوده؟ پس علی اکبر بوده، علی اصغر که بوده؟ و گاهی بحث علی اوسط هم مطرح میشه. یک بحث بسیار بسیار مهمیه. ما و دوستانمون در کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در آخر جلد، آخرای جلد دوم که زندگی نامه اصحاب و یاران امام حسین سلام الله علیه اونجا به صورت علمی مطرح و بررسی شده، در زندگی نامه حضرت علی اکبر علیه السلام اونجا بحث شده که آیا علی اکبر بزرگتر بوده یا امام سجاد علیه السلام، شواهدی در دسته که حضرت علی اکبر بزرگتر بوده. در منابع کمتری تاریخ تولد حضرت علی اکبر نوشته شده، در بعضی از منابع آمده که در زمان خلافت عثمان حضرت علی اکبر متولد شده، در بعضی سالش هم مشخص شده که سال 33 هجری متولد شده حضرت علی اکبر. در حالی که مشهور در تاریخ تولد امام سجاد علیه السلام اینه که 38 بوده، بعضی 36 هم نوشته. پس امام سجاد کوچکتر میشه از حضرت علی اکبر. البته این اتفاق نظر در این وجود نداره. عرض میکنم مورد اختلاف، توصیه میکنم انشاءالله جلد دوم مفتل جامعه حضرت سید و شهدا سلام الله انشاءالله امسال میاد بیرون. توصیه میکنم انشاءالله تهیه و مطالعه بفرماین. سوالیشون اینه که خب حالا به هر صورت امام سجاد سلام الله که مطابق این شواهد سنش کمتر بوده، ازدواج هم داشته، فرزندش حضرت باقر هم در کربلا حضور داشته، پس چطور حضرت علی اکبر ازدواج نکرده بوده و فرزندی هم نداشته؟ عرض میکنم که اینش مسلم نیست. قرائنی، البته قرائن کوچیکی از زیارتنامه های حضرت علی اکبر و امثال اینا استفاده میشه که احتمالاً حضرت علی اکبر هم ازدواج کرده بوده و احتمالاً اولاد هم داشته، منتها شواهدش خیلی قوی نیست. در همون بعد کتابی که عرض میکنم، شواهدی که در زیارتنامه های حضرت علی اکبر هست و در بعضی کنار و گوشه های تاریخ هست، نشون میده که احتمالاً حضرت علی اکبر هم ازدواج کرده بوده و احتمالاً فرزندی داشته، مطالعه اسم همسرشون به میان نیامده، اسم فرزندشون به میان آمده. همجور که در قسمت‌های اول این برنامه امروز عرض کردیم، چیزهای دیگه هم هست، یک گوشه‌های دیگری از تاریخ کربلا و کلاً در تاریخ هست که متأسفانه به صورت روشن به دست ما نرسید.
خیلی متشکرم. همینطوره، ما مثلا در مورد تاریخ وفات حضرت زینب سلام الله علیها خب خیلی حرف است. این بانویی که معروف بوده، شناخته شده بوده، ولی خب به تاریخ ظلم شده واقعا.
بله، البته این جهت داشته. من گاهی در هم برنامه احتمالا گفتم و با طلاب و دانشجو هم گاهی بحث میکنیم، در این جور موارد من توضیح میدم اگر بعضی از جزئیات، بعضی از قضایا، مخصوصا تاریخ تولد و تاریخ وفاتها به ما نرسیده، این دو جهت داشته. یکی این که تاریخ دیرتر، تاریخ نگاری دیرتر شروع شد، مثلا سیره نویسی نگارش تاریخ خود حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم، یعنی تاریخ اسلام، از نیمه دوم قرن اول شروع شد، یعنی با تأخیر شروع شد و تازه شروع کار بود و عمده کتابای تاریخ اسلام در قرن سوم و چهارم نوشته شد. این یه مسئله که بعضی چیزها به دست فراموشی سپرده شد، از دست رفت و وارد متون مدون تاریخ نشد و بعضی از اسناد از دست رفت چون تاریخ دیرتر تدوین شد. نکته مهمی دیگه اینه که به نظر میرسه بعضی از قضایایی که امروز برای ما مهمه، اون روز برای مردم اون زمان، برای مسلمان ها مهم نبوده، از جمله تولدها و وفاتها. به نظر میرسه اونا زیاد به این قسمت عنایت نداشتن، فکر نمی کردن که این قضایا برای نسل های آینده مهم خواهد بود، اینا جزء تاریخ خواهد بود. من احتمال میدم که این جهتش هم بی تأثیر نبوده، این آیتی زیادی به ثبت و ضبط تاریخ ها و اینا حداقل در اوائل تدوین تاریخ نداشتن.
همینطوره، فرمایشات خیلی متنی داشتید، ولی مباحث دیگه ای رو اگر ما کنار این مباحث بذاریم، ظلم هایی که در خصوص تاریخ اهل بیت علیهم السلام شده، به هر حال سرجم اینا ما رو به این میرسونه که یه تعمدی هم در خصوص اهل بیت قطعا بوده.
بله تعمد چه خیلی بوده، نوع تاریخ نگارا حتی علنا هم قدرت های وقت جلو اینا رو نمی گرفتن، به تعبیر امروز خود سانسوری میکردن. یعنی خود مورخ اگرم اهل غرض و مرض نبود، مزدور نبود، دشمنی شخصی با اهل بیت نداشت، از قدرت‌های حاکم وقت می‌ترسیدن، خود سانسوری می‌کردن. اصلا مطرح مثلا در مورد یعقوبی در زمان خلفای بنی عباس زندگی می‌کرده، در 292 فوت کرده، اون زمان خلفای بنی عباس حکومت می‌کرده. میگن چطور شده که تو یعقوبی، اصلا این سواله، ببینید طرف عکس قضیه سواله، میگن چطور یعقوبی جرأت کرده از بعضی از خلفای قبلی عباسی در تاریخش انتقاد کرده، ایوای بعضی از اونا رو نوشته، در حالی که یعقوبی در زمان اونا زندگی میشرده، در زمان نوه از جدش مثلا انتقاد شد. میگن جدش این بوده که یعقوبی جهانگرد بوده،
میگفته و در میرفته،
در میرفته یه جا بند نبوده که اینه جیرش بیاره. میگن اگرم کسی توانسته اینجور بنویسه، رحاله بوده، جهانگرد بوده، یه جا بند نبوده که جیرش بیارن. یعنی اینقدر مهم بوده. ولی این که تعمدهایی بوده، عرض کنم که حکوشی بوده یا خودسانسوری بوده، که این از نظر تاریخی مسلمه و اینا از مشکلاتیه که یک مورخ با اونا روبرو هست. باید اسناد مدارک را کنار بزنه، حب و بغضها را شناسایی کنه، موضع گیری ها را شناسایی کنه، مورخین را بشناسه، این آیا اموی مسلک بوده، این محب اهل بیت بوده، دشمن اهل بیت بوده. مثال عرض میکنم ابن کثیر شامی که اسم بردیم،
بله،
حضور حضرت زهرا سلام الله در حجاج بدار نوشته، کسی این کتاب این مرد را بخونه، البدایت و نهایه، داد میزنه که این اموی مسلک بوده، طرفداری میکنه از معاویه، طرفداری میکنه از یزید، حرکت امام حسین را خیلی با شیطنت محکوم میکنه. پیداست خب یه مورخ میشناسه هویت ابن کثیر شامی را میشناسه. یا راویا و مورخان زبیری از خاندان زبیر، محدثان و راویان و سیره نویسانی زیادی برخواستن در طول تاریخ، اینا کل این خانواده میانه خوبی با اهل بیت نداشتن.
تاریخ آینه عبرت است و در ساموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
دوستان شما میتونید با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید. قطعا در برنامه طرح میکنیم و استاد پیشوایی هم پاسخ میدن. ممکنه برای بعضی از دوستان سوال بشه که خب ما تماس گرفتیم، سوالم طرح کردیم ولی هیچ وقت پخش نشده. من جسارتا عرض میکنم که بخشی از سوالات شما تکراریه، یعنی اگر شما شنونده دائمی برنامه های ما باشید استحضار پیدا میکنید که ما مثلا 2 هفته قبل، 3 هفته قبل یا 1 ماه قبل همین سوال رو دقیقا مطرح کردیم، یه شنونده دیگه مثل شما تماس گرفتن و مفصل به این سوال پاسخ داده شده. دیگه برای اینکه این ممل نشه و آزاردهنده نباشه برای شنوندگان دائمی ما، ما این سوالات تکراری رو حذف میکنیم و شما رو احاله میدیم به سایت رادیو معارف که www.radiomaarif.ir، اونجا مراجعه بفرمایید و برنامه ها رو از سایتمون دانلود بفرمایید. یا بعضی سوالات هم در اشل این برنامه نیست، به سطحش پایینه و ما جسارتا پخش نمی کنیم، چون شنونده های این برنامه عمدتا از قشر فرهیخته جامعه هستن و ما ملاحظه همه اقشار و همه شنونده ها رو داریم که یه وقت برنامه از اون سطح علمیش پایین تر نیاد. به هر صورت تشکر میکنم از مراهم و محبتهای همه شما عزیزان که ما رو قابل میدونید و با برنامه خودتون تماس حاصل میفرمایید. یه سوال تلفنی داریم که به اتفاق میشنویم و استاد پیشوایی جواب میده.
حنظله و پسر حنظله رو برای ما بگن که حنظله کی بود؟ شبروشه چجوری شد و برنامه، بعد پسرش چطوری قیام کرد. از این پدر و پسر میخوایم داستانش رو برای ما بفرمایید.
سپاس از شما شنونده عزیز که ما را به یاد حنظله انداختید و پسر ایشون. استاد پیشوایی با اون بیان شیواشون پاسخ میدن.
گویا مقصودشون از حنظله، حنظله ملقب به غسیل الملائکه است که پسر ابی عامر بوده. حنظله ابن ابی عامر ملقب به غسیل الملائکه. ابی عامر که پدر حنظله باشه از بزرگان اون زمان بوده و نسبت به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه حسادت می کرده، مثل عبدالله ابن ابی که روی حسادت و اینها به نفاق کشیده شد و شد رئیس منافقین در مدینه. میگن پدر حنظله هم چنین کسی بوده، به نام ابی عامر بوده و تا آخرش هم ایمان نیاورد و در موقع فتح مکه در مکه بوده و پیش از فتح مکه فرار کرد و رفت به امپراتور روم پیوست. ولی برعکس پدر، یعنی ابی عامر، پسرش حنظله مسلمان شد، مسلمان پرشوری بود و در موقع جنگ احد که در سال سوم رخ داد، در جنگ احد گویا این تازه ازدواج کرده بوده و وقتی مسلمان‌ها عازم میدان جنگ شدن این غسل به گردنش بود، فرصت نکرد غسل کنه یا سر همین شتاب و عجله غسل را فراموش کرد و با همین وضع رفت به میدان جنگ و در میدان جنگ به درجه شهادت رسید و رسول خدا فرمود که ملائکه حنظله را غسل دادن، یعنی این اگر نرسیده بود یا فراموش کرده بود غسل کنه، عوضش ملائکه او را غسل دادن. از اون تاریخ معروف شد به حنظله غسیل الملائکه، یعنی که حنظله که ملائکه به او غسل دادن. بنابراین حنظله پسر ابی عامر یکی از شهدای سرفراز تاریخ اسلام، در سن جوانی در جنگ احد به درجه شهادت رسید و یکی از اون 72 نفر شهید جبهه احد یکی هم همین حنظله بوده. و اما این شنونده گرامی در مورد پسر حنظله پرسیدن، یه قضیه دیگه است که نسبتا مفصله و اون اینه که در سال 62 هجری یا 63 هجری، یعنی 2 سال بعد از حادثه عاشورا، مردم مدینه قیام کردن بر ضد یزید و رهبر این قیام کنندگان، انقلابیون و شورشیان مدینه، پسر این حنظله بوده. درست. که به هر حال در همون اوایل ازدواجش نطفه این بچه منعقد شد، بعد از شهادت پدر به دنیا آمد و بهش میگفتن عبدالله ابن حنظله، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، که البته در اون زمان خودش از شخصیت‌های بزرگ مدینه بوده و 10 تا پسر داشته. جریان از این قرار بوده که بعد از حادثه عاشورا جنایات یزید فاش شد و بدنامی بزرگی برای یزید معاویه درست کرد و آبروی برای اونا باقی نموند. می نویسن که حاکم مدینه که پسر عمو یزید بوده نقشه کشید که عده از بزرگان مدینه را بفرسته پیش یزید به شام، مثلا یزید از اینا پذیرایی کنه، اینا را تحویل بگیره، خلعت و انعام به اینا بده و اینا برگردن از یزید تعریف و توصیف کنن در مدینه، بلکه چهره یزید در مدینه ترمیم بشه، وجهش مثلا درست بشه، چون ساکن مدینه مردم آگاهی بودن، مدینه پایگاه اسلام بود، صحابه اونجا بودن، تابعین اونجا بودن، محل سکونت اهل بیت بود، آگاهیشون خیلی بالا بود، قابل قیاس با شهرهای دیگه نبود. به این ترتیب ایده از بزرگان مدینه را انتخاب کرد، از جمله همین عبدالله ابن حنظله رو. اینا رفتن شام، یزید خیلی به اینا احترام کرد و در پذیرای شاهانه از اینا به عمل آورد. موقع بازگشت به اینها پارچه داد، لباس داد، خلعت و انعام داد، 50,000 دینار، 100,000 دینار به اینا پول داد. ولی اینا از نزدیک آلودگی یزید را دیدن و وقتی برگشتن یکی از اینا که منذر ابن زبیر بوده، برادر عبدالله ابن زبیر، در راه مدینه از اینا جدا شد رفت بصره، ولی بقیه آمدن وارد مدینه شدن و یزید را از خلافت خلع کردن و مردم را جمع کردن. گفتن مردم ما از نزد کسی میاییم، یعنی یزید، ما از نزد کسی میاییم که شراب میخورد، مست میشود، متوجه گذشته زمان نمیشه، سجبازی میکنه، آدمهای آلوده دور برش هستن و ما از نزد چنین کسی میاییم، این شایستگی خلافت نداره. همین عبدالله ابن حنظله گفت مردم یزید به من خلعت و انعام داد، 100,000 دینار اینقدر پول به من داد و من اینا را نپذیرفتم مگر اینکه خرج مبارزه با یزید بکنم و اگر شما مردمم با ما همکاری نکنید، هیچ کسم با من همکاری نکنه، من با این 10 تا پسرم با یزید مبارزه میکنم. قیامی برپا خواست و شورشی برپا کردن، یزید را خلع کردن، همون حاکمی که نره فرستاده و از شهر بیرون کردن و شهر را قبضه کردن.
حاکم رو خلع کردن،
حاکم را از شهر بیرون کردن، یزید هم از خلافت خلع کردن
همونجا دیگه
بعد در مدینه. بله. در محدوده مدینه گزارش رسید به یزید، یزید سپاهی بزرگ برای سرکوب اینا فرستاد، گفت میرید به اینا اخطار میکنید، 3 روز به اینا مهلت میدید، اگر که تسلیم شدن هیچ، اگر نشدن 3 روز جان و مال و ناموس اینا بر شما مباهه. و اینا آمدن شهر را محاصره کردن. شورشیان مدینه با استفاده از تجربه جنگ خندق، تا سپاه یزید برسه دور مدینه خندق کنده بودن، بنابراین سپاه نتونستن نفوذ کنن. با خیانت مروان اموی که از مهره‌های قدیمی و در این حال خیلی کثیف بنی امیه بود، با خیانت او اینا یک نقطه گذر پیدا کردن. مروان مخفیانه به اینا اطلاع داد چون داخل شهر بود، گفت که از حره بنی واقم شما میتونید اونجا، گذرگاهش تنگه، میتونید اونجا به شهر نفوذ کنید. حره به چیزای آتش فشانی میگن، سنگلاخ میگن، اطراف مدینه سنگلاخ و کسانی که مشرف شدن دن سنگای قهوه‌ای رنگه، میگن اینا از بقایای آتش فشانیه، سنگای آتش فشان. حره‌های مختلف، یعنی سنگلاخ‌های مختلفی در اطراف مدینه هست، یکی از اینا سنگلاخی بوده، نقطه‌ای بوده که قبیله بنی واقم نزدیک اونجا ساکن بودن. گفت از اونجا شما میتونه وارد شهر بشه، نفوذ کنه به شهر. همجورم اتفاق افتاد و مردم مدینه را قتل عام کردن، 3 شبانه روز به ناموس و ناتجاوز کردن، کشتار وسیع انجام دادن و این معروف شد به حره بنی واقم یا فاجعه حره. کدوم حره؟ حره بنی واقم، یعنی اون فاجعه که با نفوذ از منطقه سنگلاخ بنی واقم اینا نفوذ کردن به شهر و شهر را به آتش کشیدن که به قدر مرتکب جنایات شرم‌آور شدن که قلم مورخان از نوشتن اون شرمنده است. اون چه مربوط به سؤال این سؤال کننده عزیزه اینه که رهبر این قیام همین عبدالله پسر حنظله رسول ملاکه بود.
بله، خب استفاده کردیم. من عمدن وارد بحث میشم که از خرمن علم استاد پیشوایی بیشتر استفاده بکنیم و برنامه از حالت کلیشه‌ای بودن خارج بشه. البته کلیشه‌ای نیست این برنامه، چون سوالات متنوعی طرح میشه و یکی از لذت بخش‌ترین برنامه‌هاییه که از رادیو معارف پخش میشه و شاید بیشترین شنونده رو تو برنامه‌های رادیو معارف داره که به صورت روتین در این چند ساله داره پخش میشه. تشکر می‌کنم از استاد پیشوایی و از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه که پایان برنامه هست ما رو همراهی فرمودید. 29-551 و 29-552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما با شماست. تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در مورد مطالب برنامه و همچنین سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو گوزر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو گوزر است.
عالم ز نور آل محمد منور است.